بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 19 دروس فی البلاغه را شروع میکنیم. رسیدیم به دومین مورد از مواردی که دوتا جمله رو بدون حرف عطف میاریم. دومین مورد جاییست که بین دوتا جمله انقطاع کامل باشه و یتحقق و ذالک، یعنی تحقق پیدا میکند این انقطاع کامل در سه جا. صفحه 95. اول ان تختلف الجملتان خبرن و انشاءن لفظن و معنن. و ان تکون احداهما خبرن لفظن و معنن و اخرى انشاءن لفظن و معنن. قبل از اینکه شعر اختل رو بخونیم من یه مثال ساده میزنم. در مثال اضرب زیدن یا انصر زیدن، این جمله امر دیگه، امر انشاءه، هم لفظش انشاءه هم معنایش انشاءه. ولی گاهی یک جمله ای معنای انشایی داره ولی لفظش به شکل خبری هست. مثالش رو در صفحه 46 خوندیم. صفحه 46 رو بیارید. در صفحه 46 اونجا گفتیم که در خاتمه در بیان امرین گفتیم کثیر ما یقع الخبر موقع الانشاء، یعنی جمله جمله خبریه ولی معنا معنای انشائیه. مثالی که زدن والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها شیر میدهن اولادشان را دو سال کامل. اگر از ما بپرسن که این جمله خبریه یا انشائیه، میگیم از نظر الفاظ، از نظر لفظی خبریه، یعنی خبر داره میده، ولی از نظر معنایی انشائیه. مثل اینکه دکتر میگه که شبا دوتا قرص میخوری، یه قاشق شربت میخوری، این میخوری خبره دیگه. خب در حالی که اون نمیخواد به ما خبر بده، میخواد بگه که بخور. خب پس شبا دوتا قرص میخوری این جمله خبریه از نظر لفظی، ولی انشائیه از نظر معنایی. پس ما اینجا دوتا مثال برای شما الان زدیم. یه مثال زدیم مثل عنصر زیدن که هم لفظن و هم معنن انشاء است. یه مثال دیگه دادیم والوالدات و یرزعنه که لفظن خبر است ولی از نظر معنا انشاء است. پس این توضیحش روشن شد که شما اونجا میگید که یکیش خبر است لفظن و معنن، یکیش انشاء است لفظن و معنن. اینا یعنی چی؟ یعنی گاهی یک جمله خبری است، هم از نظر لفظ خبری است هم از نظر معنا. مثلا میگیم زید آمد، جا زید، این جا زید خبره دیگه، یه خبر من دارم به شما میدم. یا دیروز زید از مسافرت آمد، این از نظر لفظی خبری است، از نظر معنایی هم خبری است. یه مثال هم دیگه داریم که هم از نظر لفظی و هم از نظر معنایی انشایی است، مثل همون اضرب زیدن. ولی گاهی اینطوری نیست، از نظر لفظی خبریه ولی از نظر معنایی خبری نیست و انشاییه. خب حالا مورد اول این است که دو تا جمله با هم اختلاف دارن از نظر خبر و انشا. وقتی که از نظر خبر و انشا با هم اختلاف دارن، به این که یکیشون خبری است، هم از نظر لفظی خبری است و هم از نظر معنوی، مثل جا ازید. دومی انشایی است مثل اضرب. جا ازید و اضرب رو ما نمیتونیم به هم عطف کنیم، اینا کمال انقطاع رو دارن، مثل شعر شاعر که اسم شاعر اختل بوده. و قال رائدهم ارسو نزاولها فکل حتف امرئن تجری به مقدارن. اول شعر رو ترجمه کنیم. و گفت رائد آنها، رائد رو در پاورقی ترجمه کرده، رائد قوم چیه؟ هو الذی یتقدم القوم لطلب الماء والکلع، اون کسی است که مقدم می شود بر گروه، پیشتاز، پیش قراوله برای طلب آب و علف. یعنی یه گروهی که مثلا میرن یه نفر جلوتر میفرستن چندین کیلومتر یا چند فرسخ تا جلوتر، بره ببینه که کجا مثلا سرسبزه، کجا جای مناسبیه که اینایی که چادر نشین هستن برن چادرهاشون رو اونجا بزنن. به این میگن رائد، یعنی پیش قراول. حالا اون کسی که جلوتر از گروه رفته بوده و داشته میگشته که روبروی ما مثلا چه خبر هست، دیده که روبروی اینها دشمنی هست، قبیله دیگری که مثلا با اینا دشمنی داشتن اونا دارن میان به جنگ اینها، اون وقت این بر میگرده به اینها میگه که ارسو. ارسو از رسایرسو هست، مثل دعا ید او، دعا دعوا دعا ید او ید اوانه ید اونه. اینجا هم رسا رسوا رسو رست رسوتا رستا رسونه، بله رسوتا مثل دعوتا اینطوری. اون وقت رسایرسو مثل دعا ید او، امرش میشه ادعو، ادعو الى سبیل ربک، تو قرآن داریم ادعو ادعو و ادعو، که تو قرآن داریم ادعو ربکم، بخوانید پروردگارشان را، یا ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. اینجا هم ارسو ارسو رسا یرسو یعنی ثبته، یعنی در یک جا ماند. این به رائد به اون گروه گفت که ارسو یعنی بمانید، حرکت نکنید. چرا حرکت نکنید؟ نزاولها، نزاولو یعنی چارجویی کنیم آن را، ها برمیگرده به جنگ، جنگ رو نقشه بکشیم، چارجویی بکنیم که با اینها چطوری بجنگیم. فعلا نمیتونیم بریم جای دیگه، دشمن ما رو مثلا محاصره کرده، خب چارجویی برای جنگ بکنیم. بعد هم میگه که فکل حتف امره، این حتف به معنای موت، امره یعنی شخص، یعنی مردن شخص. فکل حتف امره، این پس هر مردنی، این در واقع حتف به معنای موت، مردن، کل یعنی هر مردنی، یجری به مقدارن، یعنی جاری می شود طبق قضا و قدر خدا، مقدار یعنی مقدرات الهی، یعنی هر مرگی طبق قضا و قدر و مقدرات الهی است. از مردن نترسید، وایستید و چاره‌جویی کنید. حالا این ترجمه شعر. حالا شاهد مثال ما سر اینه. دو تا جمله این شخص گفته، گفته که ارسو امر دیگه، بمونید، مثل ادعو، مثل انصرو، اینطوری. نزاولها یعنی چاره جویی کنیم. الان اینجا نزاولها جمله زاوله، 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 مثل قاتل یو قاتل، نزاول، زاوله، یزاول، یزاول، یزاولانه، یزاولون، تا ازاول و نزاول. نزاول صیغه 14 مضارع. فاعلش کو؟ فاعلش رو شما بگو. بله خوب حد زدی انشالله. نحنو مستتر، یعنی ما چاره جویی کنیم، ها مفعولش آن را. الان اینجا نزاولها فعل مضارعه، فعل خبریه، هم لفظش خبره هم معناش. ارسو فعل امره، هم لفظش امره هم معناش امره. اون وقت الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ الان اینجا دو تا جمله کنار هم قرار گرفت که با هم دیگه کمال الانقطاع دارن، یعنی با هم ارتباطی ندارن. یکیش جمله انشاییه، یکیش جمله خبریه. اینا رو نباید به هم عطف بکنیم. یعنی اگر بگیم ارسو و نزاولها همچین جالب در نمیاد. میفرماید حیث لم یعطف، یعنی عطف نشد، نزاولها یعنی جمله نزاولها علا ارسو، بر جمله ارسو عطف نشد، رسا یرسو ارسو. البته شما بگید کتاب ما ارسو نوشته، نه ارسو مشکل نداره. البته ارسا یرسی، ارسه ارسی یا ارسو هم داریم که به باب افعال رفته باشه و همین معنا رو بده، ولی نه، چون ثلاثی مجرد همین معنا رو میده دیگه نیازی به باب افعال نداریم. لذا اینجا کلمه ارسو نوشته، نه همون ارسو هست. میفرماید که اینجا الان عطف نکردیم این آقا نزاولها رو بر ارسو. چرا؟ لأنهو، هو برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به نزاولها. چون این فعل نزاولها خبرون، یه جمله خبریه است، لفظاً از نظر لفظی جمله خبریه است و معنن معناش هم خبره، مثل والداتون نیستش که بگیم که معناش معنای انشاییست. و ارسو انشاؤن، جمله ارسو انشا است. کذالک یعنی همان گونه که خبر لفظی و معنوی خبر بود، کذالک یعنی همانطور، همانطور یعنی لفظن و معنن. پس به جای کذالک می نویسیم لفظن و معنن. کذالک یعنی مثل اون قبلیه که اون لفظی و معنوی بود، این هم لفظی و معنوی بود. خب این تمام شد. پس کمال انقطاع مورد اولشون شد که دوتا جمله با هم دیگه از نظر انشایی و خبری اختلاف دارن. مورد ب این استش که ان تختلفا خبرن و انشاءن. مورد ب هم مثل مورد الف است که دوتا جمله اختلاف دارن از نظر خبری و انشایی، منتها معناشون یکیش خبریست یکیش انشاییست، ولی لفظشون ممکنه که نه لفظ هر دو خبری باشه. اگه بخوایم مثال ساده بزنیم، مثلا جا زیدون، جا زیدون الان خبریه. بعد از جا زیدون بگیم ول والداتو یرزن اولادهن، و مادرها شیر بدهند. الان ول والداتو یرزن جمله درسته ظاهرش خبریه، چون جا زیدون هم خبریه، ول والداتو یرزن هم خبریه، ولی ول والداتو یرزن انشائیه در واقع. خب پس این جور در نمیاد، از نظر معنا انشائیه. به ان تکون احداهما خبرن معنن، یکیش جمله خبریه یعنی معناش معنای خبره، دومی انشائیه. خب انشائی با خبری که گروه خونشون به هم نمیخوره. اگرچه از نظر لفظ ممکنه هر دو انشائی یا خبری باشن، ولی برای ما لفظشون مهم نیست. مثال بزن، مثل مات فلانون رحمه الله. الان میگید که خدا چی؟ فلانی مرده، خدا رحمتش کنه. خب الان مات فلانون این جمله خبریه، هم لفظش خبره هم معناش خبره، ولی رحمه الله جمله انشائیه. شما فکر نکنید که جمله انشائی فقط امر بود و نهی بود و اینا، نه، جمله انشائی دعا هم جزو جمله های انشائیه. مثلا بگیم که خدا بیامرزتش، این جمله انشائیه. یا نفرین جمله انشائیه، خدا نیامرزه مثلا فلان ظالم رو، این جمله انشائیه. از کجا فهمیدی انشائیه؟ چون نمیتونیم به راست و دروغ بگیم. مثلا اگر بگیم زید مرده، ممکنه نفر بگی که تو دروغ میگی، من دیدم که زید نمرده، مثلا ممکنه راست باشه ممکنه دروغ. ولی اگر بگم که خدا از گناه‌های زید بگذره، اینجا دیگه دروغ و راست نداره که، این من دارم دعا میکنم، دعا انشاست. اون وقت رحمه الله ظاهرش خبره، یعنی رحمت کرد او را خدا. پس این رحمه الله بنویسید لفظاً خبریه است ولی در معنا انشاء است. خب حالا پس رحمه الله یه جمله انشایی شد، مات فلانون یه جمله خبری شد، پس نمیتونیم به هم عطف کنیم، گروه خونیشون با هم نمیسازه. خب بگید این که مثل اولی شد که، اولی خب یکیش خبری بود یکیش انشایی، میگیم نه، با اولی یه فرقی داره. فرقش این است که در این دومی ظاهرشون هر دو خبریه، ولی در اولی نه، لفظشون هم با هم فرق داشت، ولی اینجا نه، اینجا ماتخ ظاهرش خبریه، معناش هم خبریه. رحمه الله لفظش خبریه، یعنی خدا رحمت کرد او را، ظاهرش خبره، ولی نباید خبری ترجمه کنیم، معناش معنای انشاییه، پس فرق کرد. پس میفرماید این که اختلاف پیدا کنن این دوتا جمله از نظر خبر و انشا، در این مثال ماتخ خبر است، رحمه الله انشا است. اون وقت معنن فقط، یعنی تو معنا یکیش خبره یکیش تو انشاه. و انتکون اهداه ما خبرم معنن و اخرا انشاهن کذاله کنی معنن. اگرچه از حیث لفظ هر دو انشاهی یا خبری باشن، که در این مثال هر دو خبری هن، از حیث لفظ شما کار نداریم که شما بگید ظاهر لفظاشون با هم میخونه، ظاهر لفظاشون هر دو خبره یا هر دو، ما به ظاهر لفظشون کار نداریم، ما به معنا کار داریم، پس با اولیه هم فرق کرد. اینم دومی، اینا با هم دیگه انقطاع دارن، یکیش انشاست یکیش خبره، نباید به هم عطف بشن. سومی این است که نه، ممکنه هر دو خبری باشن ولی ارتباطی بین دو تا جمله نیست. ان لا یکون بینهما مناسبت و ارتباط، هیچ تناسبی بین دو جمله و ارتباطی نیست. و این اتحدا فی الخبریت و الانشائیه، اگرچه هر دو خبری هن یا هر دو انشائی هن، متحدن نظر خبر و انشا، ولی از نظر معنا با هم سازگار نیستن. فلا یقال زیدون قائمون و العلم نافع، الان دو تا جمله داریم، زید ایستاده، علم نافع است. خب این ربطی به هم ندارن، ربطی به هم ندارن، لذا اینا رو نباید با واو عطف کنیم. و لهذا ایب علی اب التوام، ایب یعنی ایراد گرفته شده، آب یعنی عیب جویی کرد، آبهو، اون وقت ایب یعنی مورد عیب جویی قرار گرفت. ای به علا ابی تمام، ابی تمام اسم یک شاعر است، ایراد گرفته شده بر آقای ابی تمام، قولهو یعنی قولهو نایب فاعل ایب است، یعنی عیب جویی شده این کلام بر ابی تمام. او چی گفته؟ گفته لا والذی هو عالم ان النوا صبر و ان ابا الحسین کریمون، گفته که نه به خدا قسم، قسم به کسی که او عالم است، واو قسمه، والذی که حضرت علی علیه السلام گاهی میگه والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم به دست اوست، یعنی خدا. به جای والذی هو عالم میذاریم والله، یعنی خدا، نه والله. خب نه به خدا قسم، حالا والذی هو عالم یعنی قسم به کسی که او عالم است، حالا قسم خورده که چی بگه این شاعر؟ میگه ان النوا صبرون، صبر نه صبرون، صبر یعنی تلخ، صبر به معنای صبور بودن ایناست، با صبر داریم، صبر داریم، چیزای دیگه داریم، ولی این صبر هست. نوا یعنی هسته، نوات هسته، اینجا نوات می‌خواسته بگه، در شعر گفته نوا، قسم به خدا که هسته حالا هسته بادام تلخ بوده یا چیزی چی بوده، این هسته الف لام داره دیگه، این هسته الف لام عهد حضوری، یعنی این هسته ای که الان پیش ما هست صبرون یعنی تلخ است. خلاصه میگیم هسته تلخ است. خیلی خوب. و ابل حسین کریم است. ابل حسین یعنی حضرت علی علیه السلام، اگر منظور حسین او باشه، یعنی حضرت علی کریم است. خب چه ربطی به هم دارن؟ هسته تلخ است، حضرت علی آدم خوبی است یا کریم است، یعنی چه ارتباطی با هم دارن؟ بله، این به شوخی بیشتر شبیه میمونه. لذا گفتن که اینجا نمیباید شاعر به اصطلاح این حرف رو بزنه. این مثل این استش که بگیم زید قائم است، مثلا فرض کنید که رادیوی ما خراب شده. خب رادیوی ما خراب شده چه ربطی داره به زید قائم است؟ مثلا اینطوری. لذا می فرماید که اینجاهایی که انظر لفظی هم درسته هر دو خبرین یا هر دو انشایین، ولی انظر معنوی ارتباط ندارن، نباید ما اینا را عطف کنیم. پس اینجا هم باید از عطف اجتناب کنیم. مثلا بگیم زید آمد، بعد یه خورده مکس کنیم بگیم که رادیوی ما هم خراب است، اون دیگه بحث دیگریست. و ذالک لانه لا مناسبته، لا مناسبته ظاهرتن بین کرم ابل حسین و مرارت و نوا. و این عیبجویی برای این شاعر به خاطر این است که لعن مطلب این است که مناسبتی نیست، مناسبت روشنی نیست بین کرم ابل حسین و تلخ بودن هسته. حالا یکی ممکنه یه مناسبت باطنی درست کنه، مثلا بگه که منظور من از هسته، مثلا هسته تلخ، مثلا بگیم که معاویه است، مثلا بگیم که معاویه آدم بدی است، حضرت امیر آدم خوبی است، این تناسب میشه اینطوری درست کرد. ولی نه، این ظاهر جمله که این نیست، مناسبت روشنی نیست. حالا یه وقتی یه نفر یه مناسبتی بتراشه و یه حرف دیگه است. بلا تعلق لعهده ما بالآخر، و ارتباطی نداره، تعلقی نیست، ارتباطی نیست برای یکی از این دو جمله به دیگری. ولا یقتضی الحدیث به هازا الحدیث به ذاک، اقتضا نمی کند سخن گفتن به این سخن گفتن به آن را. یعنی سخن اول هیچ وقت اقتضای سخن دوم رو نداره. سومی، خب پس اولی این شد که بین دوتا جمله، خب موضع اول این شد که حکم دوتا جمله با هم فرق میکنه. موضع دوم این شد که بین دوتا جمله انقطاع کامل وجود داره که سه موردم داشت. موضع سوم این است که بین دوتا جمله اتصال کامل وجود داره. این یعنی چی؟ انقطاع کامل وجود داره، اتصال کامل وجود داره. اتصال کامل یعنی چی؟ یعنی ما واو رو برای چی میاریم؟ واو رو میاریم که بین دو چیز رو با هم وصل کنیم دیگه، دو تا جمله رو با هم وصل کنیم. حالا اگر دو تا جمله بدون واو خودشون به هم وصلن، اتصال کامل هست دیگه، نیازی به آمدن واو نیست. پس یه وقت دو تا جمله خیلی از هم دورن از نظر معنا، اصلا نمیشه اینا رو به هم وصل کرد، قابلیت اتصال ندارن، این همون به اصطلاح موضع ثانی میشه که کمال انقطاع دارن. در مرحله سوم برعکس اینن، یعنی دو تا جمله اصلا به هم وصلن، نیازی به وصل کردن نیست. مثل اینکه مثلا یک پدر و پسری، مادر و دختری، اینا اصلا با هم فامیلند، نیازی این نیست که ما بیاییم اینها رو از طریقی به هم فامیل کنیم. بله، یه وقت از دو تا غریبن، مثلا یه مرد غریب است، یه زن غریب است، یه عقد مثلا نکاحی خونده میشه، اینها فامیل میشن. خب این میشه. یه وقت هستش که نه، اصلا دو چیز از هم طوری دور هستن که امکان این که اینها به هم دیگه مرتبط باشند نیست، اون همون میشه کمال انقطاع. ولی یه وقت است اصلا نیازی به اتصال نیست، چون اینا اصلا به هم دیگه وصل هستند، از قبل فامیلن، مثلا مادر و دخترن، مثلا عرض میکنم پدر و دخترن، اینا دیگه ارتباط با هم دیگه دارن، نیازی به اتصال نیست. ان یکون بین الجملتین که ان یکون بین الجملتین کمال الاتصال و ان تتحد الجملتان اتحادن تاما، این که دوتا جمله با هم دیگه اصلا متحدن. فیترک العطف، عطف نباید دیگه اینجا بیاریم. چرا؟ چون خود عطف نشان میده که اینا یه مغایرتی داشتن، عطفه میخواد این مغایرت رو برداره و اینا رو متصل کنه. خود آمدن عطف دلیل بر مغایرته، یعنی دلیل من است که این دوتا جمله با هم دیگه متصل نبودن، عطف آمده این رو متصل کنه، در حالی که اینجا مغایرتی نیست. فیترک العطف، عطف رو باید ما ترک کنیم. چرا؟ لاختزائه شیئا من التغایر بین المعطوف و معطوف علیه، چون اقتضا میکند عطف یه مقدار از تغایر بین معطوف و معطوف علیه. خب و یتحقق ذلک فی موردن، اینم دو تا مثال داره، دو تا مورد داره. این که جمله دوم تاکید جمله اول باشه، مثلا ولا مدبرن که تو قرآن است، مدبرن همون تاکید ولا هست. و مقررتون للمعنى المفهوم منها، مقرر یعنی حتمی بکند، تثبیت بکند معنایی که مفهوم از جمله اول است، یعنی اون معنایی که از جمله اول ما میفهمیم اینو دومی هم همونو میگه. اینجا دیگه عطف نیاز نیست. فیترک العطف کما یترک فی المفرد، کما اینکه در تاکید مفرد هم عطف نمیاریم، در تاکید جمله هم عطف نمیاریم. مثال بزن، اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، وقتی که بر او آیات ما خوانده میشه پشت میکند، اعراض میکند در حالی که مستکبر است. که ان لم یسمعها، گویا نشنیده. خب که ان لم یسمعها خودش یه جمله است. کأن فی اذنیه وقرا، گویا، کأن گویا، فی اذنیه یعنی در دوتا گوش او وقر هست، وقر یعنی سنگینی، گویا گوشش سنگینه. خب این کأن لم یسمعها با کأن فی اذنیه وقرا عین همان دیگه. مثلا یه نفر حرف ما رو گوش نمیده، میگیم که نشنیدی، کری، نفهمیدی، گوش نداری، هوش نداری. خب همه اینا یه مطلبه. این نشنیدی با کری اینا دیگه لازم نیست عطف کنیم بگیم نشنیدی و کری. اینجا هم همینطوره، میگه که گویا نشنیده، گویا گوشاش سنگین بوده. این گویا گوشاش سنگین بوده و گویا نشنیده تاکید هم دیگه دستن، دو تا مطلب جدا نیستن. لذا لم یعطف الجمله الاخیره، این جمله الاخیره منظور کأن فی اذنیه وقرن هست، یعنی جمله آخر که کأن زیر جملات الاخره بنویسید کأن فی اذنیه وقرا، یا یه فلش بکشید ببرید اونجا بچسبونید. خب این عطف نشده جمله آخر، یعنی کأن فی اذنیه وقرا، علی ما قبلها، به جمله قبل، جمله قبلا بنویسید کأن لم یسمعها، یعنی جمله آخری عطف نشده به جمله کأن لم یسمعها. چرا؟ لأن المقصود من التشبیه به من فی اذنیه وقر، اگر ما بخوایم که تشبیه کنیم به کسی که لأن المقصود من التشبیه به من فی اذنیه وقر هو به عینه المقصود من التشبیه به من لم یسمع، یعنی الان ما داریم کسی رو که ولا مستکبرن هست، یعنی پشت کرده از روی تکبر، تشبیه میکنیم به آدم کر یا به آدمی که نشنیده. خب میگیم گویا، کن تشبیه دیگه، گویا این آدم کر بوده، یا گویا این آدم نشنیده، گویا گوشاش سنگین بوده. خب هر دو یکیه دیگه، لذا میفرماید که تشبیه میکنیم. ببینید کی رو داریم تشبیه میکنیم، ما بالاش بنویسید، تشبیه میکنیم کسی را که پشت کرده مستکبرن، اون ولا مستکبرن رو تشبیه میکنیم به این که در دوتا گوش او سنگینی هست. میفهمید هوه، یعنی این تشبیه به عینهی، یعنی عینن مقصود ماست از تشبیه به کسی که لم یسمع، چه ما اینو تشبیه کنیم به کسی که نشنیده، چه تشبیه کنیم به کسی که گوشش سنگینه، دوتا تشبیه یکیه. وقتی که این دوتا تشبیه یکیه، این دوتا جمله یکیه، پس اینا نباید به هم عطف کنیم. الا ان الثانی ابلغ و آکد فی الذی ارید، جمله دوم رساتر و با تأکید بیشتر است در آن چیزی که اراده شده. چی اراده شده؟ نفهمیدن، خود رو به نفهمی زدن. میفهمید این تشبیه دوم بلیغتره. بگیم یه نفر نشنید حرف ما رو، یه وقت یه گوشاش سنگینه، یه وقت میگیم که به اصطلاح نشنیدی یا کری. این کری سختره دیگه، نشنیدی. خب یه وقت دست میگیم که یه نفر حواسش نبوده یا صدای ما کم بوده، نشنیده. نشنیدن کر بودن نیست، ولی کر بودن هم کر بودن است هم نشنیدن، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی که کر بودن آمد، نشنیدن هم هست، ولی وقتی که نشنیدن باشد کر بودن نیست. ممکنه طرف حرف منو نشنیده، ولی دلیل نمیشه که گوشش سنگین باشه، ممکنه یه حواسش نبوده مثلا. خب پس این آکده، اون دوم تنگ. حالا این مهم نیست، بالاخره شاید مثال اگه ما توی امتحان گفتیم که مثلا فرض بفرمایید که جمله دوم تأکید جمله اول باشه، مثل همین جمله کان نفی اذنیه وقرن تأکید جمله کان لم یسمعها هست. خب دومین موردی که بین دو تا جمله ارتباط کامله اینه، ان تکون الجمله الثانیه، ان تکون الجمله الثانیه، جمله الثانیه تو اسم تکون است، مبینتن اون خبر تکون است، مبینتن و موضحتن لما یراد من الاولا، جمله دوم مبین و بیانگر آن چیزی باشه که از جمله اول اراده شده. کما توزه و صفه الموصوف و تبینه، مثل صفت و موصوف که صفت موصوف را واضح میکند، توزه یعنی روشن میکند صفت موصوف را، و تبینه یعنی بیان میکند. و من هاذ المورد قوله تعالی، و قول خداوند از این مورد است. فوسوسه الیه الشیطان، شیطان وسوسه کرد حضرت آدم رو. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، گفت ای آدم آیا تو رو دلالت نکنم بر، گفت آیا دلالت کنم بر درخت جاودانگی و ملک لا یبلا، یک ملکی که پوسیده نمیشه. خب الان اینجا وسوسه شیطان همین جمله است، پس قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد توضیح وسوسه است. مثلا میگیم زید پیش من آمد، در گوشی با من صحبت کرد، او گفت که فردا بیا فلان کار رو بکنیم. این در گوشی صحبت کردن همون فردا بیا فلان کار رو بکنیم هست دیگه، فرقی با هم دیگه نداره. اینم وسوسه. مثلا میگیم شیطان مرا وسوسه میکند، او میگوید که این کار رو انجام بده، او میگوید که این کار رو انجام بده، توضیح همین وسوسه است. پس اینا ارتباط با هم دیگه دارن. پس جمله دوم مبین جمله اوله، یعنی جمله اول یه حالت اجمالی و سربسته داره. سربسته اینه که شیطان آدم رو وسوسه کرد، حالا چی گفته روشن نیست، ولی جمله دوم باز میکنه اون بسته رو و توضیح میده که این وسوسه چی بوده. حیث و فصله جمله تو یا آدم، اما بله حیث و بله حیث و فصله، یعنی با فاصله آمده، یعنی با واو عطف نشده. فصله فصله اما قبلها، یعنی جدا شده جمله یا آدم از جمله فوسوسه، جدا شده و با واو عطف نشده. خب لکونها تفسیرن و تبیینن لها، به خاطر اینکه اون جمله دوم تفسیر و تبیین جمله اول است. خب الان ما چی خوندیم تا اینجا؟ تا اینجا آمدیم گفتیم مواضع فصل یکی این بود که حکم دوتا جمله فرق میکنه، موضع دوم این است که کمال انقطاع باشه، موضع سوم این است که کمال اتصال باشه، موضع چهارم این است که شبه کمال انقطاع باشه. این موضع رابع رو خوب بود، بعد از موضع ثانی میگفت. موضع ثانی این استش که کمال انقطاع باشه ما عطف نمیاریم. بعد بگیم بعدی این استش که شبه کمال انقطاع باشه. خب شبه کمال انقطاع، این شبه کمال انقطاع با کمال انقطاع چه فرقی میکنه؟ بخونیم فرقش روشن میشه. به ان تسبق، به ان تسبق جملتون به جملتن، به این که جلوتر بیاید جمله ای از دوتا جمله، یعنی سبقت بگیرد یه جمله از دو جمله. حیث و یسه و عطفها علا اهداهما دون اخرى، در جایی که بشود یکی را بر دیگری عطف کرد ولی عطف نکنیم. لعلا یتوهم انه معطوفتون علا غیر ما یسه و عطفها علی، تا توهم نشود که این عطف شده بر غیر ما یسه و عطفها علی. و یسمى الفصل لذلک قطعا، به این میگن قطع. و من ما ورد من هذا القبیل قول این شاعر است. و تظن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الظلاله تهیم. اولا معنا کنیم شعر رو. گمان میکند سلما، اسم شخصی است، که من اننی، یعنی گمان میکند سلما که من ابغی بها، بقا یبغی یعنی طلب کرد، ابغی صیغه 13 است، بقا یبغی مثل رما یرمی، صیغه 13ش میشه ارمی نرمی. ابغی یعنی طلب میکنم، بها به بای بدله یعنی به جای او. سلما گمان میکند که من طلب میکنم به جای او بدلا، یعنی جایگزینی را. او فکر میکنه که من دنبال جایگزین او میرم. اراها فی الظلاله تهیمو، میبینم اون سلما را که در گمراهی، در وادی گمراهی، تهیمو سرگردان است. هام یهیمو یعنی سرگردان شد، زلال یعنی گمراهی. یعنی این فکر او فکر درستی نیست. مثل این که میگیم که به اصطلاح زید فکر میکند که من دنبال جایگزینی برای او میگردم، ولی من فکر میکنم که زید در گمراهی است. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا الان دو تا زن داریم از افعال قلوب، تظنو داریم. تظنو یعنی گمان میکند. تظنو با انک بیاد به معنای یقین است. خود زن به معنای گمانه، یعنی 70% 80%، ولی با انک بیاد به معنای یقینه، از افعال قلوبه به هر حال. یعنی سلما گمان می کند این مطلب را. اون وقت ارا هم از افعال قلوبه، یعنی من هم اینگونه می بینم. خب پس هر دو از افعال قلوبند. ایشون می فرماید فإن بین اراها و تظنو مناسبتون ظاهره، اینجا الان مناسبت هست پس انقطاع نیست. ببینید موضع دوم این بود که کمال انقطاع باشه، از انقطاع هست. در این مورد شبه کمال انقطاع، یعنی چی؟ یعنی از نظر ظاهری انقطاعی نیست، ولی اگر عطف کنیم اون وقت یه مشکلی پیش میاد. چه مشکلی پیش میاد؟ تظن، آه اینطوری میشه، گمان میکند سلما. الان سلما یه گمان میکنه، منم یه گمان میکنم، دو نفرن دو تا گمان جدا دارن. او فکر میکنه که من برای او جایگزین تعیین میکنم، منم فکر میکنم که او در اشتباه است. دو تا فکر جداگانه است از طرف دو نفر صادر شده. ولی اگر اینو عطف کنیم اون وقت ممکنه که ظاهر عبارت اینطوری باشه که سلما دو چیز فکر میکنه. الان شاعر میخواد بگه سلما یه فکری میکنه، یه دونه تک فکر داره، منم یه دونه تک فکر جدا دارم، یعنی دو نفران هر کسی یه فکر تکی داره. ولی اگر عطف کنیم اون وقت اینطوری میشه که سلما دو تا فکر میکنه. چطوری دو تا فکر میکنه؟ اون وقت اینطوری میشه و اراها. اگر واو اینجا بذاریم واو معنای شعر اینطوری میشه، گمان میکند سلما دو تا گمان میکنه. گمان اولش این است که من دنبال جایگزینی برای اون میگردم، این یه گمان. گمان دومش این است که من او را گمراه میبینم و اراها، و اگر عطف بشه واقعا اینطوری میشه تظن سلما، گمان میکند سلما دو چیز را، یک اننی ابغی بها بدلا، این یک، و واو دومی، گمان دومی این است که اراها فی الظلال تهیم، گمان میکند سلما که من او را گمراه میبینم، در حالی که سلما دوتا گمان نمیکنه بلکه چند تا گمان میکنه، یه دونه گمان میکنه. بله اگر واو باشه اون وقت ترجمه شعر اینطوری میشه که سلما دوتا فکر داره، فکر اولش این است که من دنبال جایگزینی برای او میگردم و باز فکر میکنه که من او را گمراه میبینم. او فکر نمیکنه که من او را گمراه میبینم، بلکه او فقط یه فکر داره، ولی من جداگانه. پس اینجا کمال انقطاع هست، یعنی میخواییم بگیم که این دوتا جمله کاملا منقطع از هم هستن. گمان او یک چیزیست جدا، گمان من یک چیزیست جدا، اینها کمال انقطاع رو دارن. ولی از نظر ظاهری این عبارت ها منقطع نیستن، هر دو تو مایه های گمانن، پس کمال انقطاع نیست، شبه کمال انقطاع هست. ایشون میفرماید فإن بین اراها و تظن مناسبتون، مناسبتی است چون هر دو از افعال قلوبن، لکن ترک العطف، عطف اینجا ترک شده، لئلا یتوهم ان جملت اراها معطوفتون على جملت ابغی، تا توهم نشه که اراها عطف به ابغیه. عطف به ابغی باشه واقع اینطوری میشه تظن سلما اننی، گمان می کند سلما که من، حالا من، حالا من چی؟ من ابغی بها بدلا، دنبال جایگزین می گردم، و گمان می کند که من اراها فی الظلال، او را گمراه می بینم. یعنی اننی رو بذاری سر جاش باشه ها، تظن سلما اننی، گمان می کند سلما که من، خب که من دو کار دارم میکنم، یکی دنبال جایگزین میکردم، یکی او را گمراه میبینم، در حالی که سلما دو چیز رو گمان نمیکنه و جمله دوم از مزنونات سلما نیست. فتکون الجمله الاخیره من مزنونات سلما، اگر اینو عطف کنیم به نظر میرسه که سلما دو چیز رو داره گمان میکنه، ما ان ذالک لیس بمراد، با اینکه اینا مرادش نیست. پس اگر ما میگیم این کمال انقطاع رو داره، چون ما میخواییم بگیم جمله اول از مزنونات سلماست، جمله دوم از مزنونات من است، پس با همدیگه ربطی ندارن، پس چرا نمیگیم کمال انقطاع، میگیم شبه کمال، به خاطر شبیه بودنش، به خاطر این است که ظاهر دوتا جمله هر دو زن و گمانن، از این جهت به اصطلاح کمال انقطاع نیست. پس از موضوع رابع رو یه بار دیگه سریع من میخونم، ان یکون بین الجملتین شبه، ان یکون شبه، شبه فاعل اسم یکونوس، بین الجملتین خبرشه، این هی شبه به کجا برمیگرده؟ به جای بر نمیگرده، چون ضمیر نیست، چون ریشش همون شبه دیگه، ان یکون شبه کمال الانقطاع بین الجملتین، بین دو تا جمله شبه کمال الانقطاع هست، به ان تسبق جملتون، به این که جمله ای سبقت بگیرد، این جمله همون تظن سلما، تظن سلماست، زیر جملتون بنویسید تظن سلما، این جمله اوله، به جملتن سبقت میگیرد از دو جمله دیگر، دو جمله دیگر، یکیش ابغی بها بدلنه، یکی اراها فی الظلال تهیمه هست، این دو تا جمله یسه و عطفها الا اهداه ما دون اخرا، می شود عطف کرد این جمله را بر یکی نه بر دیگری، یعنی به اصطلاح یسه و عطفها الا اهداه ما، یعنی می شود این اراها را عطف کرد به تظنه، بله اینطوری میشه، میشه عطفیت به تظن، اشکالی نداره. بگیم که گمان می کند سلما و گمان می کنم من، این اشکال نداره. پس می شود صحیح است عطفها، یعنی عطف جمله سومی، یعنی اراها ها رو عطفها یعنی جمله سومی. الا اهداه ما، یعنی می شود عطف کرد به یکی از اینها، یعنی به اولی، به اولی میشه عطف کرد، اشکال نداره. بگیم سلما یک گمانی می کند و من یک گمانی می کنم، این که اشکال نداره، پس میشه عطف کنیم. دون اخرا، ولی به جمله دیگر نمی شود عطف کرد، یعنی به دومی، اخرا یعنی دومی، یعنی این اراها رو نمی شود عطف کنیم به ابقی. خب حالا که میشه عطف کرد و نمیشه عطف کرد، یعنی سه تا جمله داریم، خلاصه خیلی به زبان خیلی ساده سه تا جمله داریم. جمله اول ما تظن سلما، جمله دوم ما ابقی به ها بدلا، جمله سوم اراها. ایشون میفرماید جمله سوم رو که اراها باشه میشه به جمله اولی عطف کنیم؟ بله میشه. سلما گمان میکند، منم گمان میکنم. مثلا میگیم زید میدود، منم میدوم. خب این اشکال نداره. خب میشود به جمله دوم عطف کرد، ولی اولی، ولی نمیشود به جمله دوم عطف کرد. حالا که هم میشه و نمیشه، این شاعر میتونست عطف کنه، بگیم هم یخشو گرفتیم، بگیم من به جمله اول عطف کردم، ولی چون میترسید که اگر عطف کنه ما فکر کنیم به جمله دوم عطف کرده و دوچار مشکل بشیم، ترک کرده عطف را. لعلا یتوهم تا توهم پیش نیاد که انها معطوفتون علا غیر ما یسه و عطفها علی، که توهم پیش نیاد که انها یعنی جمله سوم عطف شده بر ما یسه و عطفها علی. زیر ما یسه و عطفها علی بنویسید جمله اول، غیر زیر غیر بنویسید جمله دوم، اون وقت تا توهم پیش نیاد که انها یعنی این جمله سوم عطف شده بر غیر مایسه، یعنی بر غیر جمله اول که همون جمله دوم باشه. پس غیر مایسه میشه جمله دوم. و یسمی الفصل لذلک، یعنی فصلی که به خاطر این توهم پیش میاد، یعنی ما فاصله انداختیم عطف نکردیم به خاطر اینکه این توهم پیدا نشه، بهش میگن قطع، به این میگن قطع. پس این شبه کمال و انقطاع شد و اولیشو توضیح دادم، شعرم توضیح دادم، دومی هم توضیح دادم. موضع خامسی خورده مشکلاتی داره که نیازی دیگه به خوندنش نیست. طبیعتا از صفحه 96 رد میشیم، به صفحه 97 هم نمیخونیم، میرسیم به مواضع فوصل. پس اگر ما در امتحان گفتیم که مواضع فصل چند جاست؟ 4 جاست دیگه، 5 تا نیست، پنجمی رو دیگه نخوندیم دیگه. پس جلسه بعدی ما از مواضع وصل شروع میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.